بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس استدلالی که در پایان صفحه 262 میخوان بفرمان که اون موجودی که علم به خود و علم به غیر خود دارد، این مجرد است و از ماورای طبیعت است، منتها مقدمه را از راه حرکت جوهری پیش آمده که چون موجودات نشئه طبیعی که جسم و جسمانی هستند، طبیعت جسمیه اینها در حال حرکت جوهریه، در حال تغییر ذاتیه و هیچ ثبات و قراری براشون فرض نمیشه که روی مبنای حرکت جوهری. بر این اساس جسم نمیتواند به خودش و به غیر خودش عالم باشه که این مقدار را الان به اجمال گذروندن. در بحثای فلسفی یه مقداری این بحث را باز کردن، گفتن که اجزاء جسم اگر حداقل 3 جزء را ما برای جسم تصور کنیم، میبینیم که هر یک این اجزا حائل میشن، مانع میشن بین 2 شیء دیگر و 2 جزء دیگر. ولذا میفرمان به این که اجسام نه ذاتن به خودشون علم دارن و نه به غیر خودشون عالم، در حالی که به یک معنا علم ادراکه، همون جوری که الان وارد این بحث میخواییم بشیم، و ادراک حضور صورت شی در نزد مدرکه، بلکه به یک تعبیری اون صورت معلوم به ذاتی را که در مقام قوه خیال یا در مرتبه وحی یا در مرتبه عقل انشاء می شود، شریفتر تعبیر این که اون صورت منشأه نفس یکی از اطوار وجودی نفسه، یکی از شؤونات وجودی نفسه. نفس حضور پیدا می کند، این شأنش را ظهور می دهد. نفس حضور دیگر پیدا می کند، شأن دیگری را تجلی می دهد. این بیان تعریف علم شریفتر از اونیست که در اصطلاح عمومه. در اصطلاح عموم میگن نفس به واسطه ی حواس 5 گانه ظاهری با بیرون از خودش ارتباط برقرار می کند، بعد صورتی را از بیرون برای خودش حاصل می کند، که این صورت حاصله نفس از ناحیه بیرون برای نفس علم. اگر این باشه، علم صورت حاصله در نفس میشه، منتها این صورت از بیرون برای نفس عارض میشود. اگر عارض میشه، صاحبان این اقوال راهی ندارن جز اینکه بفرماین که علم عرض است، برای اینکه صورت حاصله از بیرونه، اون هم الان موضوع علم و محل علم هم می شود نفس، و این صورت عارض بر نفس می شود از باب اینکه نفس نداشت و این صورت رو در خودش حاصل کرده است. اون وقت قطعا علم می شود از مقوله عرض. حالا اگر از مقوله عرض شد، از چه نوع مقوله 9 گانه عرض؟ اختلاف فراوان. بعضی گفتن از مقوله اضافه است، بعضی گفتن از مقوله کیف نفسانیه و همینطور فرمایشاتی دارد. اما الان اینجا علم در یک مرتبه معنا شد به حضور صورت شی در نزد مدرک، که اصلا صورت شی در نزد خود آقای عالم حاضر بشود، نه این که این صورت شی از بیرون برای عالم حاصل بشود، بلکه به یک معنا خود نفس حضور پیدا کند و از حضور نفس معلوم در متن ذات نفس تجلی کند. بالاتر همین حرفی که الان حرف تجلی پیش آمده همین میشه، بلکه علم که صورت مدرکه بذات است، شأنی از شؤون نفس و طوری از اطوار وجودی اوست. این تو خیلی الان تعریف علم با این بیان خیلی سنگین شده. حالا یادم نیست که در این لطیفه تعریف علم که حدود 17 تا تعریف آوردیم، اونجا جمع کردیم آوردیم، آیا این تعریف را اونجا گذرانده باشیم یا نه. اگر گذرانده نباشیم این باید یادداشت بشه که بعدها اضافه بشه، جزء اضافات قرار بگیره. این تعریف الان خیلی سنگینه. تعریف میخواد بفرماد که علم در هر یکی از ابعاد وجودیش شأنی از شؤون نفسه. در حقیقت نفس است که دارد خودش را به صورت دیده شده ظهور میدهد، به صورت مبصر تجلی میدهد، به صورت مسموعات ظاهر میکند، به صورت مشمومات ظهور میدهد. نفسه، آقای نفس است که اینطور تجلی میکند. که بعضی از آقایان میخوان بگن که قوا میشون کارگر و به وسیله نفس کار انجام میدن. این حرف درسته، اما حرف اون اندازه ولی عظمت نداره، بلکه به این معنا هست که نفس در هر یکی از قوا خودش را مطابق و مناسبت اون قوه خاص که شأنیت و مناسبت هم حفظ بشود، مطابق با او خودش رو ظهور میدهد. الان شما این کتاب رو که میبینید در حقیقت نفس حضور پیدا کرده است برای دیدن این کتاب. این حضور نفس مراتب داره. یه وقتی حضور خیالیه، صورت منشأه خیالیه در قوه خیال شما با حضور نفس ظهور می کنن، تجلی می کنن. یه وقتی هم این رو در مقام قوه وهمتون به صورت مفهوم جزئی این کتاب می فهمی، معلوم است که نفس در قوه واهمه و در اون شأنی از شؤون وجودیش به صورت فهم مفهوم جزئی خودش رو ظهور داده، خودش رو ظهور داده. نمیدونم بتونیم برسونیم حرف را یا نه، که اون ظرافت تعبیر خودشو نشون بده. الان شما میفرمایید که من در قوه خیال خودم صورت این کتاب را حالا یا از خارج انتزاع کردم و دارم، یا از خودم انشاء کردم و دارم. این یه حرفیه که میشود معلوم به ذات و معلومه بالعرض، اون بحثی که در درس 81 داشتیم. اما الان در این عبارت نمیخواییم بفرمایم که اون صورت حاصله در نفس اون قبل از بلکه هست. این بلکه به بعد ارتقاء مطلبه، یعنی مطلب رو داریم از اون مرتبه یه مرتبه بالاتر میبریم. بلکه علم که صورت مدرکه بذات هست، شأنی از شؤون نفسه. از اون معلوم به ذات و معلوم بالعرض میخوایم حرف قوی تر کنیم. میخواییم بگیم که ما علم جدا نداریم، نفس جدا نداریم، معلوم به ذات جدا در نفس نداریم. تا بگیم معلوم به ذات با علم با نفس با همدیگر متحد بشوند، این نه، بلکه عینیته، بلکه یک حقیقته. و اون اینه که اگر میفرمایی الان تا چشمم به این کتاب افتاد، این چشم ظاهری واسطه شده، صورتی از این کتاب رو در قوه خیالم، در اون موتن، در اون قوه، در اون شأن یک صورتی رو انشاء کردم، ما میخواییم بگیم شما انشاء هم نکردی، بلکه جناب عالی در موتن خیالت به این صورت خودت رو ظهور داده ای که خیال میکنی صورت جدا خودتی. این عدد میفرمایید شما هستید که در شأنی از شؤونت به نام قوه خیال اینجوری تجلی کردی، منتها واسطه در تجلی شما این کتاب خارجیه، این چشمه، اون قوه است، اون قوه خیاله، اینا واسطه در ظهور شمایان. الان شما در موتن خیالتون، خودتون در همون موتن، متن ظهورتون همین صورت مدرکه شما، متن ظهورتون، متن حضورتون، متن تجلیتون، و اصلا در این موتن خودتون کتابی، خودتون همین کتاب، منتها نه کتاب خارجی، کتاب تجلی کرده ای که شما تجلی کردی. حالا صبح تا غروب چقدر میبینین؟ یعنی دم به دم نفس شما در حال دیدن ظاهری، دم به دم به صورت مبصر هی تجلی میکند، هی ظهور میکند. این شما هستید که تنزل یافته میشوید دیده، میشوید مبصر، میشوید علم حسی بصری. اگر این شده عینیت خودتونی، اگر خودتون شدید دیگه معلوم به ذات جدا نه، علم جدا نه، نفس جدا نه، تا بعد بگیم اتحاد علم عالم و معلوم. بعد در حرف اتحاد علم عالم و معلوم میخوایم به این نقطه برسیم که اصلا اتحاد نیست، عینیته. اتحاد مال جاییه که دو شیء جدای از هم رو بخوایم متحد کنیم. این دو شیء جدای از هم حالا یا به صورت اتحاد ترکیب انضمامی منظم میشوند، یا به صورت ترکیب اتحادی با هم دیگر یکی میشوند. اما در مورد معلوم به ذات و علم و نفس نمیخواهیم بگوییم که شما به واسطه این چشم این کتاب را به ظاهر میبینید، اون دیدن مادی طبیعیتون را همینیست که در رشته‌های تجربی میفرمایند. اما از اون طرف قوه خیال به واسطه این چشم صورتی را از این کتاب دیده شده که ازش تعبیر می‌فرمایید به مبصر، از این مبصر بالعرض در نفس شما، در قوه خیال شما انشاء می‌کند، اون می‌شود معلوم به ذات شما، و اون حضور نفس شما به این معلوم می‌شود علم شما. خود نفس که حضور پیدا کرده است تا این معلوم رو انشاء بکند میشود عالم. پس الان در مقام نفس شما، شما هستید و حضور شما هست و این صورت منشأ شده شما به توسط حضور شما. پس بین شما و حضور شما که علم شماست و این مبصر ساخته شده انشاء شده شما اتحاد برقرار شده. این به ظاهر میگیم اتحاد عاقل معقول اینه، اینو میگید علم. اما حرف ظریف‌تر میشه، میگیم که نفس وقتی میخواهد این شی را بهش علم پیدا بکند، نفس به واسطه قوه خیال یا به یک تعبیر دیگر تنزل میکند در یک شأنی از شؤونش به نام قوه خیال، که همون تنزل خیالیه نفس را میگیم قوه خیال، یه چیز جدا هم نه. حرف خیلی دیگه از اون حرفای قبلی رقیق تر شده. همون تنزل خیالیه نفس شما میشود قوه خیال شما. نفس تنزل میکند در قوه خیال، خودش را به صورت این صورت منشأه کتاب خودش را نشان میدهد که در حقیقت اون صورت همون نشون دادن نفسه، همون ظهور نفسه، همون تنزل نفسه، همون تجلی نفس است، که تجلی نفس همون خودشه، ظهورش هم خودشه، صورت ساخته شده هم خودشه، منتها نفس تنزل یافته است در این بخش. ولذا نفس وقتی میخواهد اشیاء بیرون از خودش رو ادراک بکند، مجبوره که از اون موتن تنزل کنه. لذا در مقام ادراک از بیرون نفس تنزل می کند در مجاری و در قوای خودش، خودش رو ظهور می دهد، منتها جناب عالی خودت رو در این موطن به صورت مبصر می بینی. در موطن دیگر که صوت رو می شنوی خودت رو به صورت مسموع تجلی می دهی، ظهور می دهی، که در حقیقت این خودش یک طوریست از اطوار شما، این خودش هم یک شأنیست از شؤون وجودی شما، و شما هستید که دم به دم در حال دیدن تجلی می کنید، آن به آن از راه شنیدن ظهور می کنید، آن به آن از راه حرف زدن تجلی می کنید، دم به دم از راه راه رفتن تجلی می کنید، آن به آن از راه فهم معانی جزئیه ظهور می کنید، دم به دم از راه معانی کلیه خودتون رو ظهور می دید. در حقیقت آن به آن نفس است که دارد خودش رو ظهور می ده. همین ظهورات نفس علم شه، همون تنزل نفس معلوم شه، همون تنزل نفس خود نفسه. منتها بفرمایید که نفس یعنی این؟ نه، برای اینکه نفس در این شأنی از شؤونش هست، اما فقط این شأن که نیست که نفس، آخه اون شأن هم هست، در اون شأن هم ظهور کرده، در اون موطن هم تجلی کرده، در موطن خیال، در موطن عقل، در موطن وهم، در قوه حس مشترک، در بله چشم، در گوش، در اعضا، در جواره، مطلقا در تمام این شؤونات تجلی کرده است. قبلا هم یه وقت این حرف پیش آوردیم و عرض کردیم که جناب عالی که تنزل میکنی در موطن بدن خودت رو نشون میدهی، این نفس تنزل یافته در موطن بدن شما مادی، همین نفس تنزل یافته در قوه خیال شما مجرد برزخیه، همین نفس تنزل یافته در وهم و عقل شما تجرد مافوق خیالیه، منتها یه وقتی تجرد عقلی در حد محدودی وهمه، یه وقتی تجرد عقلی در حد وسیعی عقله، که انشاءالله بحثشو میرسیم. وهم و عقل دو قوه جدا در انسان نیست، وهم و عقل در حقیقت یک نحوه تنزل نفس در موطن وهم و عقل، اما اگر وهم تنزل پیدا بکند در شأنی از شؤون خودش به نام عقل زیغ بشود بیاید مفاهیم جزئیه رو در خودش ظهور بدهد، اینو میفرمایید وهم. اگر نه تنزلش وسیع‌تر از مفاهیم جزئیه باشه ازش تعبیر میفرمایید به عقل، که اینا خیلی حرف میخواد. اون وقت اگر علم اینه، اگر علم حضور است و ادراک عین حضوره، بلکه ادراک صور مدرکه است که شأنی از اطوار شؤون و طوری از اطوار نفس است، اون وقت جسم بیچاره چه جور تجلی بکند؟ جسم چگونه ظهور بکند و حضور پیدا بکند؟ جسم که مرکب از اجزا هست، تمام این اجزا حائل همدیگرن، حجاب همان، که این جزء از اون جزء خبر نداره، تازه این جزء که از اون جزء بغلیش هم با خبر است، از متن جزء بغلیش که با خبر نیست، از اون بله ظاهرش، از اون ملموس ظاهریش با خبره. تمام ارتباطات اجسام یک ارتباط عرضی، نه ارتباط جوهری. اجسام و اجزاء اجسام با همدیگر ارتباط جوهری ندارن، بلکه ارتباط عرضی دارن. و کجا می شود که علم موطنش جسم باشه؟ و حیث این که جناب عالی دم به دم در حال ظهور علمی و تنزل و تجلی علمی هستی، معلوم است یک موجودی هستی ماورای طبیعت. حرف اینه، معلوم است یک موجودی هستی که از ماورای طبیعتی. حالا دیگه به همین مقدار حرف کافی باشه، منتها امشب این است کدیه، این است کده. بعد علم و عمل جوهرند و انسان سازند، همین میشه. دم به دم که نفس دارد تو مجاری ها، تو شؤوناتش، در مجالیش، در مجلاها، در مظهرها دارد خودش ظهور میکند. مظهر خودشه، ظاهرم خودشه، ظهورم خودشه، که مظهرش میشود معلوم، ظهورش میشود علم، ظاهرش میشود نفس، مظهر و ظاهر و ظهور هر سه تا یه حقیقتن، یه واقعیتن. منتها شما وقتی نفس تنزل یافته را به لحاظ این حدش میبینید میگید معلومه، به لحاظ حضورش میبینید میگید علم، به لحاظ اون سوئیش که علاوه از این که در این مظهر ظهور کرده در اون موطن در اون شأن در اون شأن به اون لحاظش میبینید میفرمایید نفسه. در حقیقت تو این یک مجرا همون یه حقیقته، منتها در مقام تحلیل عقلی شما معلوم و علم و عالم جدا میبینید، بعد میفرمایید علم و عالم و معلوم با هم متحدن. این اتحاد بر اساس تجزیه بینی و جدا بینی تحلیل عقلی است، نه تحلیل عینی و خارجی. هرگز در خارج معلوم و علم و عالم جدایی از هم نیستن تا متحد بشون بگیم اتحاد علم و عالم معلوم. در خارج عینیته، اما در مقام تحلیل عقلی و موقع بینش عقلی است که به لحاظ حد بینیش این سوی میبینی معلومه، به لحاظ تنزلش ظهور یافتهش رو میبینی حد میبینی معلومه. از اون جهت که نفس باید در این تنزل حضور پیدا میکرد تا تنزل پیدا میکرد علمه، این نفس باید خودش رو تنزل میداد عالمه. اما وقتی خوب درست حساب بفرمایی میبینی که علم و عالم معلوم یه حقیقتن و قص الهازا مسئله توحید را و همین وزان در توحید پیش بروید. خدا خودش را در این مجلا در این مظهر به صورت زمین تجلی داده است. شما از این ور که زمین میبینید مخلوق میبینید، به اون لحاظی که حق حضور پیدا کرد تا در این شأن خودش را نشون بدهد فیض میبینید. از اون جهت که خدا علاوه از این که در این شأنم هست در تمام شؤون دیگر است حق میبینید. اما اگر بخوای محدود بینی حساب بکنی خلقه، از اون جهت که این محدود بالاخره باید به یک غیر محدود مرتبط باشه تا او تنزل پیدا بکند، اون رابطش فیضه، حسه وجودیشه، جدول است. ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه. اما از اون جهت که همین مجلا همین مظهر آخه تنزل یافته است، اون حقیقت غیر متناهیه متنزل است. اگر این تنزل یافته رو بگیری و بالا بری به اون غیر متناهیش برسی حقه. ولذا فرمود که است آقا اعتقاد من این است که حق این خلقه، منتها حد رو بردار حق رو بگذار. پس ببین که خودت چجور ببینی، حق این خلقه، خدای جدا نه. این از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، از بهترین راه های رسیدن به توحید قرآنی همین راه علمی که از راه معلوم به ذات شأنی از شؤون نفس ناطقه میخواهی وارد بشوی. یکی از بهترین راه های من عرف نفسه فقط عرف ربه همینه. الان شما میتونید همین بحث را به عنوان یکی از مصادیق و یکی از معانی که برای من عرف نفسه فقط عرف ربه می شود اقام کرد می شود پیاده بفرمایید. خب و بر همین مبنا جسم را حیات نیست، همونطور که جسم را علم نیست، چون علم حضور می خواد و ادراک می خواد و جسم نه حضور دارد نه ادراک دارد نه خود را می فهمد نه غیر خود را، جسم حیات هم نداره. اجسام نشعه طبیعت حیات ندارن. چرا؟ زیرا حیات بودن شیء است به حیثی که ادراک کند و فاعل به اراده بوده باشه. بازم حیات برگشتش، یعنی در متن حیات علمم نهفته شده. ولذا وقتی اسماء الله را یک و چهار و هفت و یک هزار و یک نو یک، اگر بخوای تمام اسماء الله رو برگردونی به الله هوه یک، یا اسماء الله رو برگردونی به چهار تا هوه الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، پس یک و چهار و این دو جور. بله هفت و الحی العلیم القدیر البصیر المرید
السمی المتکلم، هفته اولیش الحیه، تو متن اسم شریف الحی علم خوابیده شده، تو متن اسم شریف الحی الحکیم خوابیده شده، ولذا این هفته را در اصطلاح عرفان می فرمایند که ائمه سبعه، امامان هفت گونه اسماء. بعد در بین این هفتا باز دوباره اسم شریف الحی را می فرمایند امام الائمه، ایشون باز این امامان همه تابع ایشون هستن. الان داریم اینجا بله به دنبال این می رویم، یک و چهار و هفت و 1001 نومم که دعای مبارک جوشن کبیر که همه ما میگیم دعای جوشن کبیر 1000 اسمه، اما دعای جوشن کبیر 1001 اسمه. بند 59ش ظاهرا به جای 10 تا اسم 11 اسمه، ولذا 1001 اسمه. چرا هست آقا اسم شریف کتاب 1001 نکته شونو گفتن 1001 نکته به عدد اسماء الله؟ این یکی، اینم یه حرفی، حالا خیلی حرفای دیگرم باشه باشه، یکیش اینه. خیلی خوب، حالا دنبال اون نریم، اون حرف میخوام. حیات رو وقتی معنا میکنن میگن حیات، زنده بودن. میدونید یعنی چه؟ شیئی که زنده است، موجودی که حیات دارد، یعنی این که ادراک میکند، میفهمد و با اراده کار میکند. خب پس در متن حیات هم که باز ادراک نهفته شده. اگر جسم علم و ادراک نداشت خب قطعا حیات هم نداره دیگه. پس هر موجودی که زنده است از ماورای طبیعت، بله، برای این که جسم حیات نداره، زیرا که حیات عین ادراکه. اصلا حیات یعنی ادراک داشتن، فهم داشتن، شعور آگاهی داشتن و بر اساس اراده کار کردن. اون وقت به تعبیر شریفشون اراده هم تازه ادراک میخواد. اگه کسی میخواد اراده هم بکند یه کاری رو انجام بدهد، باید بر اساس ادراک باشه یا نه؟ در مورد مبادی هفت گانه اراده فرمودن اول آدم شیء رو طلب میکنن، بعد نسبت به اون شیء علم و آگاهی پیدا میکنن، بعد نسبت به اون شوق پیدا میکنن، بعد از اینکه این شوق پیدا شده شوق مؤکد می شود، بعد از شوق مؤکد انسان عزم می کند، بعد از عزم عزمش را جزم می کند، بعد از جزم حالا می بینید که عضلات بدن حرکت کرده که کار را انجام بده. میگیم آقا اراده کرده که حرکت کنه. اینا همه مبادیه. پس در متن ارادم که ادراک خوابیده شده، حیاتم که باز ادراک داشتنه، اراده داشتنه، ارادم که باز ادراک میخواد. جس که فرمودید ادراک که نداره، وقتی اراده ادراک نداشت قطعا ارادم نداره، وقتی اراده و ادراک نداشت قطعا حیاتم نخواهد داشت. پس هر موجود زنده از ماورای طبیعت، هر موجود زنده. پس شما میفرمایید که آقا پس الان ما این بدن ما میبینیم راه میرود، بر اساس اراده حرکت میکند این ور اون ور، این بدن حیات نداره؟ حیات مربوط به بدن نیست، اصلا کاری به بدن نداره. و تمام حرف ها روی حیات بیاده میشه و معاد و قیامت توی متن حیات بیاده میشود. حالا اونقدر تو جسم ها گرفتار شدن که بله خب حالا بفرمایید که اگه این جسم از بین رفته و دوباره میخوان اینو برش گردانن، آخه چطور این جسم عذاب میبیند؟ آخه آقا جان الان که این جسم در خدمت توه که این جسم حیات نداره، که حیات مربوط به نفس شما. مگر اون بحث رو که فرمودید و الانم برز رسوندیم که نفس در موطن جسم تا اون موقعی که اتصال و اتحاد وجودی با جسم دارد، در این شأنی از شؤونش به نام بدن یک نحوه ظهورات و تجلیات خاص داره که ما ظهورات نفس را به حساب جسم بگذاریم. اینطور که نیست که، ظهورات نفس باید به حساب نفس گذاشته بشود. ولذا می فرمایم بر همین مبنا جسم را حیات نیست، زیرا حیات بودن شیء است به حیثی که ادراک کند و فاعل به اراده بوده باشد، و اراده ادراک میخواهد و ادراک علم است، و علم را حقوق این اساس بحث
انسان که یک پارچه علم و شعور و آگاهی و اراده و حیات است، پس شما و ما یک پارچه دم به دم اون سویی هستیم، اصلا این سویی نیستیم. ما بالی اون سویی شدی، اصلا اهل اینجا نیستیم. بله چه کاری به جسد داریم؟ بله با این وقت الان دم به دم در حال دیدن، شنیدن، حرف زدن، بله تخیل، تفکر، ادراک، حیات، راه رفتن، همه اینها مستلزم حیات دیگه. برای اینکه جناب علی داری کار انجام میدی، تلک چشم رو میبندی، سر تکون میدهی، دست حرکت میکند، کاغذ رو میگیرد، قلم به دست میگیرد، مینویسد، یک پارچه الان جناب علی اون بر اون طرفی هستی، یک پارچه اون سویی هستی، اصلا اینجایی نیستی. من کیستم؟ اون سویی هستی، اصلا اینجا نیستی. همین الان وقتی من کیستم ظهور بکند، میگی من دارم مینویسم، من دارم حرف میزنم، من دارم میبینم، من دارم راه میروم، من قلم به دست گرفتم، من دارم لباس میپوشم، من پلک چشم حرکت میدم، من دهان حرکت میدم، غذا رو دارم میجوم، تمام اینها کار است یا نه؟ فعل شما هست یا نه؟ اون تخیل شما، اون فکر شما، اون اندیشه شما باز کار شما هست یا نه؟ داری کار میکنید دیگه؟ همه اینا که فعله، فعلم که بر اساس اراده است، تو متن ارادم که ادراکه، در متن اراده و ادراک شما هم که حضوره. پس جناب عالی الان در حال حرف زدن، گوش کردن، خوردن، راه رفتن، خوابیدن، بلند شدن، این طرف اون طرف کردن، جسم بالا پایین کردن، هر جوری که بفرمایید، پس یک پارچه علم و حیات و شعور و آگاهی هستی. پس الان شما دم به دم اون سویی هستی، اصلا زهلی جنی اصلا از اهل اینجا نیستی. برای اینکه تمام این افعال شما بر اساس اراده است، در متن ارادم که ادراکه، در متن ادراکم که حضور نفسه، حضور نفسم میفرمایید تجلیات نفسه و علمم که ظهورات نفسه. پس شما آن به آن در هر لحظه تو ماورای طبیعتی، اصلا در نشأه طبیعت نیست. حالا ببینید جسم چقدر قوی، جسم چقدر بالا رفته. جسم تا موقعی که با این بدن است، جسم تا موقعی که با این نفس است و به عنوان وسیله نفس، کار نفس دارد، کار انجام میدهد، خود جسم شما هم تازه این سویی نیست، داره اون سویی میشه. که انهو اینقدر شدت ارتباط بین نفس و جسمه. حالا نفس و بدن چگونه با هم ارتباط دارن؟ خیلی حرف زدن آقایان. مرحوم جناب آخوند مولا صدرا در اسفار در این مورد خیلی حرف زده. زود خسته شده میشه. خب پس حیات در ماورای طبیعته. پس اگر جناب عالی حیات داری، این درخت حیات دارد، دم به دم داره کار انجام میدهد، ولی ایشونم که حیات داره، حیات ایشون حیات نباتیه، باشه به مقدار خودش مجرده، به مقدار خودش. حیات حیوان چطور؟ اونم همینطور، اون سویه. حیات انسانی جنابالی هم که دیگه مرتبه بالاتر از اونهاست. پس دم به دم موجوداتی که در این نظام طبیعت هستن، آن با آن کنهو همشون اون سویی هست، اصلا از اهل اینجا نیستن. بله مگر اینکه اون تعلقشون رو از اون سوی بگیرن. حالا جسم رو ببینید که الان جسم جنابالی رو هر چه بفرمایی نمیتونی، اون موقعی رو که نفس از جسم دست کشیده، شما الان این جسم رو به حساب اون جسم بیارید، نمیتونید. برای اینکه جسم شما اگر در خوابه، در حال بیداریه، در حال راه رفتنه، در حال حرف زدن است، مطلقا همه به اراده نفسه، مطلقا. و نفسم حتی در حال خواب هم از این جسم دست بردار نیست. ولی زمان میبینید آقا خوابه، دم به دم این پهلو میکند، اون پهلو میکند، بلند میشود، مینشیند، باز دوباره به این فردا به سال برای آقا شما این بلون بلون میگردی، دیشب متوجه بودی میگی نخیر. پس اینا رو کی میکرد؟ همین آقا میکرد، همین ایشون میکرد، منتها در یک موطنش میفرماید نخیر آگاهی ندارم، اما در موطنهای فراوان دیگر میفرماید چرا اگر نداشتم. اینه که هرگز این جسم را نمیشود بعد از ارتحال با اون جسم مقایسه کرد مطلقا، برای اینکه اون جسم متنش بیحیاتیه، اما الان این جسم متن او عین حیاته، گرداننده جسم حیاته، بلکه حیات عین جسمه. بین حیات و جسم الان اینجا جدایی نیست. اینه که میفرمایم که انهو این جسم شما نفس و روح متجسده و اون روح شما جسم متربه. خیلی حرف بیش میاد اینجا، اینه که هیچ نمیشه این جسم رو با جسم بعد از مرد با هم دیگر مقایسه کرد. و از اینجا معلوم میگردد خب اگر قرار شد که حیات آدم اونسویی بشود و هرچه ادراک و علم قوی تر شده، ادراک و علم حضور نفسه، حضور نفس توحد نفسه، توحد نفس روی سر وحدت نفسه، یک حقیقت بودن نفسه و وحدت سعی نفسه. حالا هرچه وحدت قوی تر بشه چطور؟ هرچه اونسویی تر بشوید چطور؟ حیاتتون قوی تر میشه، علم و آگاهی بیشتر میشه، شعور و ادراک قوی تر میشه. ولذا میفرماد که از اینجا معلوم میگردد که هرچه وحدت شیء شدیدتر باشد حضور او قوی تره، علم و حیات او شدیدتره، تا اگر موجودی وحدت حقه حقیقیه دارد. که این موجود کی آقا جان؟ میفرمایید که حقیقت غیر متناهیه حق تعالی، وجود صمدی، وحدت شخصی وجود، توحید عرفانی، توحید قرآنی، توحید صمدی، وحدت ذاتیه، وحدت صمدیه، وحدت احدیه، وحدت اطلاقی، وحدت حقه حقیقیه ذاتیه، فراوان در این مورد حرف داری. تمام اینها چی آقا جان؟ این حقیقت، اون موجودی که وحدتش دیگه حقیقی محضه. خب ایشون وحدتش حقه حقیقیه است، پس وحدت این پایینی ها وحدت حقه حقیقیه نیست؟ میگن نه خیر، وحدت پایینی ها وحدت حقه ذلیه، وحدت هست، به حق وحدته، اما اینها همه ذل اون وحدت هست. خب همینجور داریم اون حرف توحید پخته میشود، اون حق این خلقه، خلق این حق است، منتها وقتی که حد میبینی، خلق میبینی، بی حد شده است که حق شده است. اگر موجودی وحدت حقه حقیقیه دارد باید حیات محض باشد، و به تعبیر تازی عربی هو الحی، الحی ایشونه، الحیات العلم ایشونه. ولذا تمام اسماء الله را اگر به نحو اطلاق در نظر بگیرید مخصوص حق تعالی است، هیچ موجودی با او شریک نیست. تمام اسماء الله با بذات، با اطلاق مطلق همه میشوند از اسماء مستعصر الهی. الحی کیه؟ الله. پیغمبر الحی نیست؟ نخیر. غیر حق تعالی الحی نیستن؟ نخیر. الحیات چطور؟ ایشونه. الحی ایشونه، العلیم ایشونه، العظیم ایشونه. ولذا بفرمایید خدا عظیم است، غیر از این که بفرمایید خدا العظیم است. بله العظیم یعنی عظیم مطلق، عظیم به ذات. ولذا تمام اسماء اللهی که در قرآن میبینید اون اسماء اللهی که با علی علامن یه جور تجلی داره، اسماء اللهی که بدون الف و لام یه نحوه تجلی دیگر داره. اینه که هیچ اسمی در قرآن تکراری نیست. تا انشاءالله برسید. اگر موجودی وحدت حقه حقیقیه دارد باید حیات محض باشه. البته الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هی يعلم بله يعلم بين ايديهم بله تا اونجا بله و ما خلفهم و ما يحيطون به بله و ما يحيطون به شيء. کی میتونه آخه بهشون علم پیدا کنه؟ کی میتونه بهش برسه؟ هر کسی به مقدار جدول وجودی خودش میگد الحیات الحیات الحیات، هر کسی به مقدار جدول وجودیش که یافته است میگوید العلیم العلیم العلیم. خدای هر کسی که میگوید العلیم، العلیم مطابق خودش رو میگوید، این العلیم به اندازه این شأنی از شؤونش رو میگوین رب این.
اون الحکیم به مقدار این شأنی از شؤونش می فرمایین رب این اینه که این و از این طرف حساب کنی جدوله، از اون بر حساب کنی ربه، و این جدول اون رب یه حقیقتن، اما از این طرف بروی حد ببینی بله جدول وجودی میشه، از اون بر بیای پایین تنزلشو ببینی رب وجودی میشه. هر کسی رب خودشه، هر کسی رب خودشه، تا برسیم به سر حق ببینیم چه میخواهم، و تا برسیم ببینیم که هر کسی من عرف نفس خودش را عرف رب همین مقدار نفس خودش را نه دیگری را. من عرف نفس خودش را عرف رب همین مقدار خودش را. حالا ببین که خودش رو چه اندازه شناخته، هر اندازه ای که خودشه خودش همونه، هر مقداری که خود شده است همون مقدار خودش هست و همون مقدار رب بشه. ولذا درسته که الحمدلله رب العالمین، اما هر کسی به مقدار خودش از ربوبیت بهره میبرد تا برسیم به انسان کامل، که انسان کامل دیگه بله بزرگترین مظهر واجب الوجود و بزرگترین دفتر غیب و شهود و بالاترین جدول وجودی نظام هستیه. ولذا رب انسان کامل رب مطلقه، خدای انسان کامل خدای مطلقه، خدای بنده و شما خدای مطلق نیست، خدای مقیده، خدای به مقدار خودمونه. یا رب یا رب یا رب، یعنی یا ربی یا ربی یا ربی، اون کسره آخر رب دال بر حسب یاست، یعنی ربی به اندازه من، خدای من، این مقداری که من تو رو میخوام. حالا که رفتی بیا طرف موسی و شبان، ای دیگه موسی و شبان اینطوری دید موسی یک شبانی را برا کو همی گفت ای خدا و ای اله. کدوم خدا؟ همون خدایی که به اندازه منی. تو کجایی تا شبم من چاکرت؟ کدوم خدای کجا؟ همون خدای بندازه خودش، نه خدای مطلق. اما جناب موسی تو انسان کامل شدی، تو رب مطلق میبینی. ایشون آمد دعوا کرد با این آقا که آقا تو چرا اینقدر هستی، چرا بالاتر نمیایی؟ اونم دیگه بله حال جناب موسی رب خوب جا آورده. جناب موسی انسان کامله، انسان کامل سعی وجودی داره، رب رو در این شأن و در اون شأن و به صورت چاروغ و کجایی و تا شوم من چاکرت و چاروغت دوزم، بله به تعبیر گلکی خودمون کچم چاروغت دوزم کنم، شانه سرت دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آرد آید به رویم به رویم بله جایکت، بله تو کجایی، بله ای فدای تو همه بزهای من. این کدوم خدایشه؟ همون مقداری که خودش داره، همون مقدار. بعد در روز قیامت به همین مقدار خدا برش تجلی میکنن، مثل این که الان تو میبینی نفس شما در مقام دیدن شما به همین مقدار دیدن حسی تجلی میکنن. اگر دیدن حسی قوی تر بشه نفس بیشتر تجلی میکنن، اگر آلات و ادوات مادی و طبیعیش قوی تر باشن سالم تر باشن نفس در مقام دیدن بیشتر ظهور میکنن. تو کجایی تا شوم من چاکرم، بعد به فدای تو همه بزهای من، ای فدایت هی هی و هی های من. همین لحظه هم که دارد میگد های و هوی و هی و بل سر و صدا و تو داخل صحرا و داد و فریاد، چه میخوایی؟ به همین مقدار میخواد بگد هوه 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 هوه. اگه او بفرماید هو الله یعنی چی؟ یعنی الله همین مقدار. مثل این که نفس دارد میبیند، شما میگید نفس بیننده است. کدوم نفس؟ نفسی که به همین مقدار تجلی کرده است بیننده است. نه نفس در شنیدن بیننده نیست، نفس در گفتن بیننده نیست، نفسی که در دیدن ظهور کرده است بیننده است. حالا اگر بگی یا الله یا الله، یعنی خدایی که به اندازه من تجلی کرده ای تو رو میگویم خدای من خدای من. هر کسی به طرف این قبله، هر کسی قبلش همون مقداری که هست، حالا هر چه قوی تر بشه بالاتر، هر چه سعی وجودی بیشتر پیدا بکند قوی تر، هر چه بالاتر برود خدای او بیشتر میشود، تا برسه به رب مطلق. که امام اسفار اربعه را میفرمان سفر اول از سفر از خلق به رب مقیده، سفر دوم از رب مقید به رب مطلقه. ببینیم حرف امام چی میشه در مصباح الهدایه، حرف خیلی سنگینه. و هو الحي یعنی زنده حقیقی و واقعی فقط اوست. بله این دیگه از اسماء مستأثره میشه. بفرما که علیم حقیقی واقعی هم فقط اوست، رؤوف حقیقی واقعی هم فقط اوست. حالا اون رب مطلق نیست آقا جان، همینجور که نفس ناطقه شما در افق اعلا مطلق، هم در چشم، هم در گوش، هم در خیال، هم در عقل، هم در وهم، هم در نفس. بله حالا دیگه الان لفظ نداریم، نفس میگیم نفس، بله اون حقیقت شما هم در نفس، هم در عقل، هم در سر، هم در خفی، در تمام مراتب نفس در حال تجلیه. حالا میاید در دیدن، میگی چشم میبیند، اسناد دیدن به چشم حقیقی یا مجازیه؟ مجازیه. اما اسناد دیدن به نفس چطور؟ حقیقیه. حالا بفرما ببینیم اسناد دیدن به نفس حقیقیه یا اسناد دیدن همین نفس شیء خارج را به الله حقیقیه، به او حقیقی میشه. ولذا تمام دیدنها همه انسان رو به طرف او میبرد. میگوید اگر میبینی بدان هو البصیر، اگر تو میشنوی بدان هو السمیع، اگر تو عظیمی بدان هو العظیم، اگر تو عالمی بدان هو العلیم، اگر تو رؤوف و مهربانی و با بچت رؤوفی و مهربانی میکنی بدان که هو رؤوف، دم بدم الله هست در این رؤوف، در اون رؤوف، در اونجا، در اونجا، در اونجا، به تمام حیوانات رؤوفن مهربانن، الله هو رؤوف. آره؟ هر کسی هر حیوانی با بچهش داره مهربانی میکنه، پس هو الله هو رؤوف. همه دارن الله 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 الله، دم به دم، آن به آن، بیننده ها میگوین الله، شنونده ها میگوین الله، گوینده ها میگوین الله، راه روندگان میگوین الله. پس در حقیقت رونده الله، گوینده الله، بله خورنده الله، بیننده الله، متفکر الله، متعقل الله. اما الله چی؟ تنزل یافته. تنزل رو بگیر. الله خدا یعنی چشم؟ نه. خدا یعنی دیدن؟ نه. خدا یعنی من به تو؟ نه خیر. خدا یعنی آسمان و زمین؟ نه. اما دیدن او، شنیدن همه او، مطلقا هوه 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 جا برای کسی نمیگذاره. وقتی سر از اسم شریف هوه که در آمد، هوه میگوید آقا هوال حی، هوال عظیم، هوال حکیم، هوال غفور، هوال رحمان. ولی همینطور به ما فقط فرمودن در بد عمل نکنی، برای اینکه در بدی ها مظهر الله نیستی، اون بدی ها به خودتون استناد داره. آه اینطور. ولذا فرمودن که همون لحظه ای که دارد دزدی می کند، می گوید به حول قوه خدا من دزدی می کنم. اون حول قوهش از حقه. همون لحظه ای که داره طویل مردم رو می بینه، ریسمان می کشد، درش رو باز می کند، در تمام اینها به حول قوه خدا ریسمان انداخته، در انداخت باز می کند، طویله رو می بیند، راه می رود، می شنود، مواظب حواسش جمعه، دم به دم الله هست تجلی می کند. اما به حول قوه خدا من دزدی می کنم. اسناد دزدی که بدیه، پلیدیه، نقصه، بیچارگیه، به حقیقت به آغاز. اما این دزدی بر اساس اراده نبود؟ بر اساس علم نیست؟ بر اساس شعور آگاهی نیست؟ مگه آدم بیچاره، آدم نابینا، آدم کور، آدم ناشنوا، آدم پاقت شده شب میتونه بر چندین کیلومتر راه بره، بره تو خونه مردم دزدی کنه؟ نخیر. پس اینا چی؟ به حول قوه خدا. همونطور که در نماز میفرمایی به حول قوه خدا بر میخیزم و مینشینم، در دزدی هم میگوید به حول قوه خدا دزدی میکنم. در شرابخوری هم میگوید به حول قوه خدا شرابخوری میکنم. در دیدن زن نامحرم میگوید به حول قوه خدا دارم زن نامحرم میبینم. همش بر اساس حول قوه است. اسناد اون کمالات به حقه، اما اسناد این ضعف به ایشونه. الحمدلله رب العالمین. بحث سنگین، دنبال بفرمایید.